سیاست.
مردم ایران سلام، عصر شنبه شما به خیر. به برنامه جهان سیاست خوش آمدید. من بتول نجفی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه در خدمت شما عزیزان باشم. امروز مصادف است با سال روز وفات پیام‌آور عاشورا، بانوی صبر و مقاومت حضرت زینب کبری سلام الله علیها. این مناسبت رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. اما در این برنامه از چه خواهیم گفت؟ دریچه سراغ افتتاح یک طرح بزرگ راهسازی در کشور رفته است؟ نسخه اصلی پیگیر مشکلات صنعت سنگ در کشور است؟ با تحلیلگران از مرز عراق و سوریه گزارشی دارد. و میکروفون خبرساز از اوجگیری نبرد در یمن خواهد گفت.
دریچه
همزمان با روز میلاد امام علی علیه السلام بود که یک طرح مهم ملی توسط رئیس جمهور افتتاح شد. آزاد راه قدیر.
این پروژه است که 5.5 کیلومتر فقط پل داره. به هر حال یک شرایط بسیار خاصی رو داره. امسال یعنی در سال 99 بیش از 221 کیلومتر آزاد راه در یک سال افتتاح شده، 2.5 برابر نرم آزاد راهی که در کشور افتتاح می شده. علارغم جنگ اقتصادی دشمن و تحریم و فشار و به قول خودشون فشار حد اکثری، و من خوشحالم که این روزا همهشون دارن میگن که فشار حد اکثری نسبت به ایران شکست خورده.
آزادراه قدیر بخشی از کوریدور شرق به غرب، شمال به جنوب و بخشی از کوریدور ترانزیت آسیایی است که موجب تسهیل تردد خودروهایی می شود که از استانهای شمال غربی و غرب کشور با عبور از تهران به سمت جنوب شرق و شمال شرق می روند. کار ساخت آزادراه قدیر با مشارکت 70% قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و سهم 30% دولت از سال 1394 آغاز و در مدت 5 سال تکمیل شد.
قبلا ما می‌خواستیم بریم قزوین، باید می‌رفتیم تهران، از تهران دور می‌زدیم، ترافیک گیر می‌کردیم، ولی الان با این جاده که افتتاح شده ما دیگه از بندر عباس می‌آییم سمت قم، اتوبان می‌ندازیم بزرگ بریم آب یک در بیان به سمت قزوین.
پیشبینی می شود سالانه 30 میلیون مسافر و 32 میلیون تن بار از این آزاد راه تردد کند. سالانه 100 میلیون لیتر سوخت هم صرف جویی خواهد شد. حدود 7000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. مهندس جلال بهرامی، معاون ساخت و توسعه آزاد راه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور.
اول اینکه من خواهشم اینه که همه مردم ایران بدونن که هیچ راهی در کشور ساخته نمیشه که حتی یک خارجی مشورت بهش داده باشه. تماما از طراحی تا اجرا رو کلن ایرانی ها انجام میدن. همین آزادراه قدیر کمتر از زمان قراردادش کارش انجام شده، یعنی سرعت ساختش و از زمان طراحی و کلنگ زنی تا ساختش تقریبا 5 سال طول کشیده. اگه بخوایم اینو توی نرم جهانی ببریم، مثلا این با 3.5 سال تمام میشده تو نرم کشوری توسعه یافته که هیچ تحریم و تهدید تجهیزات و ماشین‌آلاتی ندارن. این آزادراه 160 کیلومتری که 50 کیلومتر هم پل، رمپ و لوپ داره، یعنی 210 کیلومتری، تقریبا 5 ساله ساخته شد. ما اگر بخوایم یه همکاری رو توی کشور تعریف کنیم برای قرارگاه و دولت، واقعا خب همکاری در سطح عالی قرارگاه و دولت همشون متعلق به این ملتن، اصلا جدا نیستن، دو تا ماموریت کنار هم تعریف کردن و در طول همان به موازات هم نیستن. الحمدلله قرارگاه توی این پروژه و پروژه دیگه خیلی خوب داره همکاری میکنه و کار میکنه.
همزمان سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از قرارگاه خاتم الانبیا تشکر کرد و گفت این پروژه عظیم در شرایط ناشی از جنگ اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و فشار حداکثری دشمن و با تلاش قرارگاه در تأمین منابع مالی و تضمین زمانبندی مطمئن و کاربست صبر، مقاومت، ایستادگی و عنصر همت، اراده و خودباوری متخصصین و جوانان کشور تحقق یک دستاورد 100% ایرانی را تجلی بخشید. پیرامون این تلاش مضاعف گفتگو میکنم با آقای مهندس بابک لارتی، مجری ساخت پروژه آزادراه قدیر. آقای مهندس سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس، آزادراه قدیر چقدر به توان شرکت‌های ایرانی و به ویژه بخش خصوصی کشور متکیه؟
آزادراه قدیر تمام مراحل طراحی و ساخت و 70% تأمین منابع مالیش رو قرار با سازندگی خاتم الانبیا انجام داده و در و 30% منابع مالی هم توسط دولت تأمین شده. این پروژه به صورت مشارکت مالی بین قرارگاه و دولت هست و در مسیر اجرا علاوه بر مؤسسات و شرکت‌های تحت مدیریت خود قرارگاه، از ظرفیت پیمانکاران بخش خصوصی هم برای ساخت استفاده شده. آزادراه قدیر در اسفند سال 1394 عملیات اجراش به صورت رسمی آغاز شد و الحمدلله در طی 5 سال به مرحله تکمیل و بهره برداری رسیده. این آزادراه 160 کیلومتر هست تقریبا.
ممنونم. همکاری قرارگاه خاتم الانبیا سپاه و دولت در طرح‌های بزرگی از کشور رو شاهد هستیم. این همکاری چه کمکی به توسعه کشور به ویژه در حوزه راه و شهرسازی کرده؟
بله، قرارگاه خاتم خب بر اساس قانون اساسی و ابلاغ رهبر معظم انقلاب، فرماندهی کل قوا، به عنوان بازوی دولت در امر سازندگی کشور قریب 30 سال هست فعالیت داره. در حوزه راه و آزاد راه هم طی این چند دهه خب اقدامات بسیار خوبی انجام شده. از مجموع آزادراهی که در حال حاضر در کشور در حال بهره برداری هست، بیش از 600 کیلومتر اون توسط قرارگاه احداث شده و در حال حاضر 380 کیلومتر آزاد راه هم در دست احداث داره. به هر حال قرارگاه بازوی انشالله اجرایی و توانمند نظام هست برای همکاری و کمک به دولت در امر توسعه زیرساخت و سازندگی کشور و انشالله رفع نیازهای این حوزه که به حمدالله تا به امروز هم از توفیقات خوبی برخوردار بوده به برکت همت و تلاش جوانان و متخصصینی که در این بخش مشغول کار هستند.
از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سلامت باشید. متشکرم. سلامت باشید. خداحافظ.
نسخه اصلی
همچون چند برنامه گذشته نسخه اصلی پیگیر مشکلات سنگ در کشوره. اگر شما عزیزان هم جزء فعالان در این صنعت هستین، نظر، پیشنهاد و سوال خودتون رو با 30900 در میون بگذارید. دعوت میکنم این بخش از برنامه رو هم بشنوید.
یکی از چالش‌های مهم معدنکاوی کسب مجوز اکتشاف از سازمان‌های نظیر محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی اتمی است. محمد درویش، رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور:
متأسفانه در فعالیت‌های معدنی کمترین عنایت به تاب‌آوری سرزمین اتفاق می‌افته. فعالیت‌های معدنی به شدت حیات وحش رو با خطر روبرو می‌کنه، اونها رو می‌ترسونه، مسیرهای کوچ رو تغییر میده، سفره‌های آب زیرزمینی ناشی از پساب‌هایی که هیچ تلاشی نمی‌کنن برای اینکه تصفیه بشه از بین میره و همه اینها باعث شده تا متاسفانه امروز فعالیت‌های معدنی به رغم اینکه میتونست با رعایت انجارهای محیط زیستی به عاملی مهم برای تولید پول پایدار برای کشور تبدیل بشه، به یکی از مهمترین عوامل توسعه ناپایدار تبدیل شد.
دکتر سید احمد مشکانی عضو هیئت علمی خانه معدن و از معدنکاران فعال کشور از چالش‌های معدنکاوی با محیط زیست میگن.
از که موانع تولید وجود داره، ما یه کارخونه شروع کردیم به زدن، ما بخش اکتشافش خودمون انجام دادیم، بخش استخراج هم خودمون انجام دادیم که باورتون نمیشه 14 ماه ما گیر محیط زیستیم. تمام مواردمون، تمام این مشاورایی که گرفتیم برای این کارخونه، تمام مسائل زیست محیطی هم در نظر گرفتیم و میان اذیتمون هم می‌کنم.
از سال 94 قانونی موسوم به تفسیر 24 برای تعیین ضوابط محیط زیستی و معدنکاوی و حل تعارضات بین معدن و سازمان محیط زیست تنظیم شده. آقای عین‌الله گلپیر مدیر کل دفتر حقوقی سازمان محیط زیست کشور این قانون رو به اندازه کافی کارآمد نمیدونند.
جای تأسف داره که به طور جزیره‌ای بحث شده. اسم منفی شاید بشه لابیگری. دستگاهی که متولی‌تر بوده اومده از قدرت چانه‌زنی بالاتر خودش استفاده کرده و مسیر کارشناسی و فنی اصلاحات قانون رو به سمت تمایلات درون نهادی خودشون سوق دادن. این باعث شده که اصلاحات جدید قانون نه تنها گره از کار معدنکاو و معدنکارا باز نکرده، گره رو کور و پیچیده‌تر کرده. در ظاهر قانون می‌بینید بله، ماده 24 مقرر اومده علاوه بر این که یه فرصی گذاشته که آقا ظرف مدت محدودی مجوز صادر بشه، برای جای اعتراض هم گذاشته براش در یک نهادی غیر تخصصی، در جایی که اصل 138 قانون اساسی میگه مصوبات مغایر قانون موضوع ممنوعه، شما یه کارگروهی میذارید که هر دستگاهی، حالا محیط زیست، منابع طبیعی یا سایر نهادهایی که خلاص متولی هم چنانچه بنا به مر و نص قانون مخالفت کردن، یک کارگروهی میتونه مقاید این مصدری قانون نظر بده و مجوزی صادر کنه. این مجوز شاید در ظاهر گره‌گشا باشه، بله یه نفر اومده اعتراض کرده و مجوزی گرفته، چون مبنای مجوز غیر قانونیه اون دستگاه با نهاد متولی تمکین نمیکنه و قطعا نهادهای قانونی طرف قانون موضوع و نص قانون رو میگیرن نه مصوبات بعدی رو. این یکی از گره‌هایی که اصلاحات ناروا در قانون موجب شده.
دکتر سید احمد مشکانی عضو هیئت مدیره کمیته اکتشاف خانه معدن.
فقط یک تصمیم گیری اینا دلار 17000 تومانی رو کرد 28000 تومان. یعنی من جنسایی که می‌خواستم بخرم، چیزی که بعد 2 میلیارد تومان می‌خریدم، خریدم 6 میلیارد تومان. اینجوری نبود که مثلا دلار انقدر رفته بالا، جنس انقدر. جنس‌ها ضرب در 2 دلار می‌شدن. یعنی یک ماشینی که می‌خواستم یا یه الکتروموتوری که می‌خواستم برای خودمون بخرم، برابر نشد، 4 برابر شد. ببینید چه آسیبی به یک بخش خصوصی میرسه به خاطر اینکه مثلا ما باید بریم امضا بگیریم از این ارگان، امضا بگیریم. من نمیگم نباید بگیریم، اتفاقا من میگم باید بگیریم. همینجوری بری نه، من میگم ولی خب آقا شما این قانونو گذاشتید، آقا خیلی سریع جمعش کنید.
در برنامه بعد چالش‌های قانون تبصره 24 رو از نمایندگان مجلس با جزئیات بیشتر جویا خواهیم شد. با ما همراه باشید.
تحلیلگران.
دولت بایدن سیاست خود در عراق و سوریه را با یک بمباران شروع کرد. جو بایدن دستور داد در مرز عراق و سوریه مناطقی بمباران شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، جو بایدن در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه پیام این حملات چه بود گفت: شما نمی توانید با مسئولیت دست به هر اقدامی بزنید. اما واکنش ها به سرعت شروع شد. گروه های عراقی در چند ساعت اول محکوم کردند و گفتند انتقام می گیریم. گردان های حزب الله عراق در بیانیه ای گفتند:
پیشتر درباره توطئه برخی طرف های داخلی مورد حمایت عربستان و رژیم صهیونیستی هشدار داده بود. این تجاوز سازماندهی شده که برای ارتکاب آن هواپیماهای شناسایی از پایگاه الزفره در امارات برخاستند و بعد از عبور از عربستان مرتکب جنایت علیه فرزندان ما شدند، بیشک نشانگر آن است که برخلاف تصور انسان‌های فریب خورده، سیاست‌های خصمانه آمریکا در قبال ملت‌های ما با تغییر دولت‌ها تغییر نمی‌کند و چهره زشت آن با تغییر نقاب‌ها مخفی نمی‌ماند.
پایگاه اکسیوس به نقل از مقامات اسرائیلی اعلام کرد دولت بایدن از قبل حملات هوایی در سوریه را به اطلاع اسرائیل رسانده بود. از طرفی شبکه الجزیره در تحلیلی گفت حملات هوایی آمریکا به سوریه حامل پیام‌های مستقیم دولت جدید آمریکا برای ایران بود و پیامدهایی به همراه خواهد داشت. سخنگوی پنتاگون گفت حملات در سوریه به همه دشمنان ما در منطقه این پیام را صادر می‌کند که ما از خود دفاع خواهیم کرد. جنبش النجبای عراق در واکنش گفته است
در حالی که کشور عزیز عراق در حال عبور از پیچ و خم‌های خطرناک در همه عرصه‌هاست، نیروهای اشغالگر آمریکایی بار دیگر به شیوه‌های مختلف از جمله تجاوز به خاک، افزایش شمار نیروها، نصب پدافند در داخل شهرها، دخالت در امور امنیتی و سیاسی و اخیراً جنایت زشت حمله به مواضع مجاهدان هشت الشعبی که در حال پاسداری از مرزهای وطن و مقابله با گروه‌های تروریستی ساخت دست آمریکا و مورد حمایت وهابی‌ها هستند و به شهادت رساندن و زخمی کردن شماری از این مجاهدان صالح، حاکمیت عراق را نقض کردند.
با اینکه لوید استون وزیر دفاع آمریکا درباره تبادل گزارش‌های اطلاعاتی با عراق پیش از اجرای این حملات سخن گفت، وزارت دفاع عراق از این موضوع ابراز شگفتی و آن را تکذیب کرد. وزارت دفاع عراق تأکید کرد همکاری آن با نیروهای ائتلاف بین‌المللی فقط محدود به مبارزه با داعش است. شیخ قیس الخزعلی دبیر کل عصائب اهل الحق عراق در بیانیه‌ای گفته
ما تأکید داریم که خروج نیروهای آمریکایی از عراق تنها راه تحقق ثبات در این کشور است و اداره مردم و تصمیمات سیاسی و قدرت مقاومت عراق برای تحقق این مسئله کافی است.
روسیه حملات آمریکا را محکوم و هر گونه تلاش را برای تبدیل سوریه به عرصه برای تسویه حساب رد کرد. اما وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد ما در کنار متحدان آمریکایی خود هستیم. در خود آمریکا رند پال سناتور و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم این حمله را به شدت محکوم کرد. برای درک بهتر تحولات عراق و سوریه همکنون گفتگو میکنم با آقای دکتر مصیب نعیمی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، این حرکت دولت بایدن چه پیامی برای مردم منطقه داره؟ آیا جو بایدن قصد داره فعالیت نظامی خودش رو افزایش بده؟
در این بره با توجه به شرایطی که آمریکا در منطقه داره و تناقض در موضع‌گیری های دولت جدید آمریکا، چیزی جز اعلام وجود نمیتونه تلقی بشه، چون با این حمله هم نوع حساب و کنش منفی به آمریکا چه در سوریه و چه در عراق افزایش میده و هم از کنم روند مسالمت‌آمیزی که مدعی بودن آمریکایی‌ها در پیش گرفتن رو زیر سوال برده. آمریکایی‌ها حالا با فشار جناحی که در داخل دارن سعی دارن اعلام وجود کنن، اگر چنانچه بخواد توافقی بشه و خروج صورت بگیره بالاخره براش هزینه ای بخوان. این نوع روش ها در سیاست های آمریکایی ها معمولا متداول بوده، یعنی زمانی که با یه بنبست مواجه می شدن یک جریان جدیدی رو راه می اندازن که اون جریان از کنم که بتونه به اونها کمک کنه تا در هر گونه معامله ای به سابقه های اون رو بگیرن. و این چیزی که در این برهنه سران همون روشی است که صهیونیست‌ها هم دارن، یعنی در برابر هر شکست یک حرکتی برای اعلام وجود نشون میدن.
بله، واکنش های مختلفی از طرف گروه های عراقی شاهد بودیم. به نظر شما بعد از این ماجرا نظریه خروج آمریکا از عراق در داخل عراق چقدر جدی تر پیگیری میشه؟
آمریکایی‌ها شاهد بودن که وجودشون در خود سوریه و عراق قابل پذیرش نیست، دیگه توجیهی هم نداره، نقشی هم در آرامش منطقه نمیتونن ایفا کنن و نمیکنن. از این رو مطالبه برای خروج آمریکا فراگیرتر و گسترده‌تر شده. حتی اونهایی که تا چندی پیش احساس میکردن که اگر آمریکا بماند میتواند پشتیبان اونها باشد، امروز میبینن که با ادامه حضور آمریکا و سیاست‌های تنش‌آفرینی که آمریکایی ها دارن قطعا خود موقعیت اونها رو هم تضعیف میکنه. لذا در محور بحث داخلی جناح‌های عراق کلن یک توافقی هست که آمریکا وجودی نداشته باشه در عراق، حداقل وجود نظامی نداشته باشه و وجودش به سیاسی محصور بشه. حالا نوع مثال نگرش و نوع بیرون رفتن آمریکا از عراق خوبی مقدار متفاوته. برخی میگن باید با روش مذاکره و مصالحه‌آمیز آمریکا رو وادار کرد خارج بشن، برخی هم اعتقاد دارن که آمریکا هر جا ببینی که واقعا براش موقعیت هست میمونه و تنها راه مبارزه و برخورده و عدم پذیرش آن. لذا تأثیر آن قطعا برای آمریکا مفید نخواهد بود و دولت بایدن مجبور خواهد شد که یک سری شرایط جدید رو در عراق بپذیره.
از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. زنده باشید.
میکروفون خبرساز.
بخش آخر برنامه امروز میکروفون خبرساز و اوجگیری نبرد در یمن.
معرب طی هفته گذشته مورد هجوم بیامان سعودی ها قرار گرفت و شدت حملات ائتلاف سعودی به گفته دیدبان حقوق بشر نسبت به دفعات گذشته چندین برابر شده است. حالا از گوشه و کنار نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن خبر میرسد معرب از حضور مزدوران و اشغالگران با گرفتن ده ها نفر زخمی و تلفات نیروهای اشغالگر سازی شده است. شبکه خبری المیادین
پس از حمله به منطقه سوم نظامی وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی در شهر معرب در شرق یمن، صدای چندین انفجار مهیب به گوش رسیده است. سرلشکر خلبان عبدالله حسن الجفری، کارشناس مسائل نظامی و راهبردی یمنی، نیز در این باره اعلام کرد که نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی با روحیه عالی در حال پیشروی هستند و پیروزی‌هایی که در آخرین روزهای ششمین سالگرد جنگ شاهد آن هستیم بهترین دلیل در این باره است. وی اعلام کرد که سراسر استان معرب در کنترل ارتش و کمیته‌های مردمی است.
رسانه‌ها گزارش دادند شبه نظامیان طرفدار هادی منصور و ائتلاف سعودی تلاش کردند تا از اردوگاه‌های آوارگان یمنی در معرب به عنوان سپر انسانی برای جلوگیری از پیشروی نیروهای یمنی استفاده کنند، اما یمن کنترلش را بر مناطق حفظ کرده است. عبدالمالک بدرالدین، دبیر جنبش انصار الله:
ليس لدينا مشكله كشعب يمني في معركتنا في معرب او في معركتنا في اي محافظه مع ابناء
ما. به عنوان ملت یمن در نبردهای معرب یا هر استان دیگر با اهالی این استان‌ها کاری نداریم. اهالی این استان‌ها بخشی از مردم و هویت یمن هستند. این نبرد برای مقابله با متجاوزان است.
محمد علی تعیمان، عضو مجلس شورای یمن، از آخرین تحولات برای گرفتن معرب به شبکه العالم گفت:
کافی است بگوییم که باندهای دشمن و مزدوران در تیرس ارتش و کمیته‌های مردمی قرار دارد، از جمله اردوگاه الدوین که اتاق عملیات ائتلاف متجاوز سعودی را در بر دارد. نبردها اینک در ورودی شهر معرب از غرب و شمال این شهر شروع شده. مزدوران مواضع بسیار مناطق گسترده از جمله شهرهای عتقل، رهبه و ماهلیه را از دست دادند و این علاوه بر شهرهای سرواه و حریب و بدیده است. این شهرها به طور کامل آزاد شدند.
داعش به تازگی با انتشار بیانیه‌ای حمایت از ائتلاف سعودی را اعلام کرده، اما تاریخ نچندان دور عملکرد همکاری داعش، عربستان و آمریکا در تجاوز به عراق و سوریه نشان داده کارنامه این تجاوزها جز پیروزی برای مقاومت یمن چیزی به همراه نخواهد داشت.
به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو ایران. عصر بسیار خوبی برای شما عزیزان آرزو دارم. خدا نگهدار.
صدایی است صدایی است در انگینی باران، از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران، صدایی است صدایی است صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن، صدایی
راه رستگاران. مولای الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من اعظم الفجائع اضاعت الصناع،
از بزرگترین اعمال دردناک تباه ساختن کارهای هنری است. حجت الاسلام سرلک.
مرحوم آقای ابوالقاسم حالت در این کتاب شکوفه های خرد که بنده روایاتی که ایشون اینجا جمع کردند و بعدم ترجمه کردند و به انگلیسی و بعدم شعر راجبشون گفتن، این روایاتی که خوندم اینجوری ترجمه کردند که از بزرگترین اعمال دردناک تباه ساختن کارهای هنری است. خب این یه معناش که آدمها کارهای هنری رو به واقع ضایع کنند و این مصنوعات بشری رو بشکنن. یکیش اینه، یه معنای دیگر این روایت هم میتونه این باشه، قدر ناشناسی از این آثار هنری. قدر ناشناسی به دو معنا، یکی این که بنده‌ای که در برابر یک اثر هنری قرار میگیرم، چه به عنوان یک رهگذر، چه به عنوان مسئول، موزه‌دار، اینها درست قدر شناسی نکنم، اونا رو نگه ندارم. این یک قدر ناشناسی است، اضاعت الصنایع است اصطلاحاً. یک کار هنری، یک اثر هنری رو واقعا یک برخورد معمولی بکنم و متوجه نشم که هنرمند چه تلاشی پشت این کار انجام داده. یکیش اینه، یکیش برمیگرده به خود هنرمند. یعنی او هم یه کارای انجام بده که آثار، حالا به تعبیر عرفی، زایعی درست کنه، آثار بیخاصیتی درست کنه، آثاری درست کنه که به واقع حیف از این امکانات. حالا برای تغییر ذائقه عرض کنم، میگفت یه کسی یه سری نقاشی‌های به واقع نابجا درست کرده بود و یه گالری گذاشته بود و به واقع از بعضیا خواست که بیان ببینن، خیلی کم می اومدن. بعد یه کسی آمد، ایشون به صورت ناشناس ازش پرسید نظرتون راجع به این آثار چی بود؟ گفت نظرات متفاوته، چون بعضیا این آثار شما رو که دیدن، بعضیا گفتن حیف از بوم، بعضیا گفتن حیف از نون، بعضیا هم گفتن حیف از جون. خدا حفظ کنه آقای دکتر الهی قمچه‌ای رو، این تمثیل رو ایشون به کار می‌بردن. واقعا بعضی از هنرمندان هم آثار خودشون رو در عرصه‌های مختلف ضایع می‌کنند، به پای چیزی این آثار رو گاهی اوقات نثار می‌کنند که شایسته نیست. اما اون چیزی که بیشتر باید مورد تاکید قرار بگیره این است که باید بدانیم که قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. کسی که هنرمنده و هنر واقعی رو داره، این خیلی گران قیمت است، و اونی که هنری ندارد و هنرشناس نیست، او خیلی کلاش پس معرکه است. و السلام علیکم و رحمت الله.
مگذار هنر قرین خاری باشد، مرد هنری به آه و زاری باشد، زیرا که تباه کردن کار هنر مذموم ترین تباه کاری باشد.
حالا ساعت 16 و زمان شنیدن یک برنامه دیگه از رادیو ایران. اما قبل از اون خدمتتون بگم که اجرای طرح زمستانه کتاب 99 از امروز شنبه 9 اسفند ماه با مشارکت 925 کتاب فروشی از سراسر کشور شروع شده تا 16